بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که در رابطه با این فرزندی که به دنیا آمده که فرز ثالث ما بود، گفتیم که اگر منی مردی و همچنین از کنم منی زنی در خارج ممزوج بشه به صورت نطفه امشاج دامد و بعد این را در رحم زنی گذاشتن چه حکمی داره؟ که گفتیم البته اگر رحم زن اجنبی بود، گذاشتن چنین نطفه در او حرام است و مخالف با حفظ فرج است و اون روایاتی که در اقر نطفته شامل اینجا هم میشه و محکوم به حرمته. اما حالا اگر این عمل حرام انجام شد و بعد بچه در رحم این زن، ولو اینکه زن خودش بوده، منی دیگری را ممزوج کردن و بعد این شوهر در فرج زن خودش و رحم زن خودش گذاشت و بعد بچه نشو نشو نما کرد و به دنیا آمد، آیا این بچه به مادر که ملحقه، آیا به پدر هم ملحق است املا؟ دیدیم که مرحوم آقای حکیم فرمود که به صاحب نطفه این بچه ملحق نخواهد شد، بلکه حتی اگر منی خود زوج هم بود، این بچه به زوج هم ملحق نمیشه. ولی گفتیم دلیلی که مرحوم حکیم اقامه کرده بودن همون از کنم الولدو للفراش وللآهر الحجر، ایشون معنای این حدیث که ان این دور مخواد بگه، میخوام بفرمایند که ولدیت در وقتی ثابت میشه که این در فراش طاهر و پاک به دنیا بیاد، و اگر این چنین نشود دیگه ولادت و انتصاب ولد به فراش ممنوعه. و در اینجا چون این فراش هم باید فراش طبیعی باشه، پس اگر نطفه ولو زوج در خارج منعقد شد و در رحم زنش قرار گرفت، چون از راه طبیعی نیست، پس فراش منعقد نشده و بچه ملحق به پدر نیست، فضلاً از این که اگر با منی غیر منعقد بشه که به طریق اولا دیگه ملحق به پدر نخواهد شد. حتی در فرض شک هم ملحق به پدر نیست. اما مشهور گفتن که خیر، اگر احتمال بدیم که شاید این بچه‌ای که در رحم این زن منعقد شده، این بچه من یه مرد خود این زن بوده، به مقتضای الولد و للفراش ملحق به این پدره. حالا که ملحق به پدر شد، پس احکام ولادت از پدر ثابت میشه، حتی ارث هم میبره، چون اون جایی که ارث میبره که ولد زنا باشه، چون مسلم نیست که این بچه منعقد شده بچه زنا باشه، چون زنا به التقاء ختانین حاصل میشه، پس بعید نیست که حتی حکم ارث هم ثابت باشه. خب حالا ما برخورد کردیم به تعدادی روایاتی که ولادت این بچه را حتی عرض کنم در صورتی که از نطفه زنا منعقد بشه ملحق میکنه به صاحب نطفه. این روایات متعدده که از کنم. حالا در این باب مرحوم آیت الله بروجدی در جامع الاحادیث این روایات را در جلد 21 صفحه 116 و 17 و 21 و 18 آورده. این روایات را براتون بخونم که ببینید که الحاق به صاحب منی یک امر مسلم و ثابتی بوده. از کن صفحه 116 یکی صحیحه سلیمان ابن خالده که در این کتاب شریف باب 42 از ابواب نکاح العمید و الاماء به مناسبت در آنجا آورده. روایت هم از تهذیب نقل میکنه، ایشون تا با سند صحیح میرسه به سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی ثلاثه وقعوا علی امرأة فی طهر واحد، سه نفر با یک زن در یک طهر، یعنی حیض هم در وسط فاصله نشده، در یک طهر با یک زنی جمع شدن. و ذالک فی الجاهلیه، در زمان جاهلیت این غلط ها واقع می شد. قبل ان یظهر الاسلام فاقرأ بینهم، امیر المؤمنین، این حالا بچه که به دنیا آمده، سه نفر هر سه مثلا مدعی هستند که این بچه ملحق به ماست، امیر المؤمنین قرعه انداخت فجعل الولد لمن قرعه، به کسی که قرعه به نام او در آمد این بچه را به او ملحق کرد. و جعل علیه سلسی عدیه للآخرین، بعد به این آقا گفتش که باید شما سلس دیه این بچه را به اون واطی اول، به سلس دیه دیگر را به واطی دوم بدی. این را امیر المؤمنین انجام داد. فضحک رسول الله صلی الله علیه و آله حتی بدت نواجده، پیامبر خندیدن طوری که در دندانهای مبارکشون دیده شد. و قال ما اعلم فیها شیئا الا ما قضا علی علیه السلام. بعد به حکم قرعه که به نام یک از اینها در آمد، این بچه را ملحق کرد به همون صاحب قرعه. معناش اینه که دیگه آثار ولادت و ولدیت را بر او مترتب کرد کاملا. این یه روایت. روایت دومی این با عرض کنم که این هم صحیحه، صحیحه ابی بصیر صفحه 117 همین با. بله، به یکی از این صاحب ها رو به حکم قرآن ملحق کرد، یعنی ولادت را، آثار و ولدیت را دیگه بر او بار کرد، دیگه نفع نکرد که بنابراین دیگه این بچه تو حساب نمیشه و آثار نداره. خب حالا در زمان اسلام به علی روج مراجعه کردن دیگه، در زمان اسلام که مراجعه کردن، حضرت این را ملحق به او کرد و به اون بچه به او داد، درست شد؟ به اون کسی که در آمده. این روایت بعد دقت کنید، ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، حدیث اصلا همین باب 42 حدیث دوم این باب. بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علیاً الى اليمن فقال له حينما حين قدم حدثني باعجب ما ورد عليك. بعد که برگشتن امیرالمومنین، پیامبر بهش فرمود که عجیبترین چیزی که اتفاق افتاده برای ما تعریف کن. قال یا رسول الله اتانی قوم قد تبایعوا جاریتا فتعوها لی ان فی شهر ولدت غلاما واحتجوا کلهم یده، همین داستان رو که باز آمدن دو سه نفر همه مدعی شدن. فاسحمت بینهم و جعلته للذی خرج سحمو و زممت و زمت و زمنته نصیبهم، بعد به او هم نصیب اونها را تضمین کردن. فقال النبی لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. خب این در مورد فرزند اب بوده، برای اینکه میخواستن مدعی بشن از باب اینکه ملک ماست و از هر کدام میگوتن ملک مایه. اینجا قرآن داختند و بعد پیامبرم این قرآن را تصریب کرد و بعد تأیید فرمودند. این هم یه روایت دیگر در الحاق خب پس الحاق بلدیت نبوده؟ همچه فهمید شما؟ خب با قرآن بلدیت هم ثابت کرده دیگه. روایت سوم محمد ابن مسلم همین باب حدیث ششم عن ابي عبد الله عليه السلام اذا بقى الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فدعوا الولد اقرأ بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه. خب اینجا که دیگه مسئله ملکیت در کار نیست که یک حری و یک عبدی و یک مشرکی با یک زنی در یک جمع شدن، بچه هم به دنیا آمد، فرمود اونی که قرعه به نام او در آمده این بچه ملحق به او صاحب قرعه خواهد شد و به او ملحق خواهد گردید. حالا به این روایات تمسک شده به این که پس نه، اگر بنا شد که بالاخره بچه از یک منی منعقد شد به صاحب منی ملحق و از کنم که آثار و ابوت و نبوت بر او باره. دیگه در مورد ما نحنفی که خب طریق اولا روشنه، فرض بر این است که این نطفه در خارج رحم از منی شخص خاص با اول زن خاص منعقد شده و بعد که منعقد شده بنابراین بعد هم به تکامل رسیده، لا محاله این بچه دیگه معلومه که اگر منعقد شده به وسیله منی شخص خاص منعقد شده، دیگه جای الحاق به صاحب منی قطعا هست. این که مرحوم حکیم گفته ملحق به پدر نمیشه خیلی مرهان و دلیلی نداره. خب مسئله دیگری ما و نحن فی اینه که حالا اگر بنا شد که یک زن و مردی نطفه‌ای منعقد شده در خارج رحم، اول زن با منی مردی ممزوع شده و بعد در رحم دیگری گذارده شده، که این الان متاسفانه در دمان ما رائج شده. خیلی خوب، یک زن و مردی عرض کنم حضورتون که زن مانع داره و منعقد نمیتونه بچه را در رحم خودش پرورش بده، سقط میشه یا هر علت دیگری در کاره که به هر صورت بچه را نمیتوانه حمل کنه به ثمر برسانه. حالا زن و مردی میان منیشون را میدن به آزمایشگاه بکنه بس کنم رویان و اینها ممزوج میکنن، بعد از ممزوج شدن وارد میکنن در رحم زن دیگری، این چه حکمی داره؟ پس دقت کنیم این فرق باز با فرقهای قبل فرق کرد. اینجا ممکنه زن شوهر واقعا زن شوهر جدی و واقعی و کاملی هم باشند، نطفه اینها در خارج رحم ممزوع شده. اینطوری که این آیه یکی از معاصرین نوشته میگه به این که معمولا هر نطفه وقتی منعقد میشه 23 کروموزوم از زنه، 23 کروموزوم هم در اسپر مرده، به هم ممزوج کشیدن شد 46 کروموزوم. حالا 46 کروموزوم میشه نطفه و سلول اولیه بچه‌ای که بنا هست پرورش پیدا کنه و به سرعت بعد از اینکه این کروموزوم ها ممزوج شدن در مدت بسیار کوتاهی دو برابر میشه، میشه 92 تا. بعد همینطور هی به صورت توان دو اضافه به ضرب در دو اضافه میشه سلول ها، وقتی که اضافه شد در یه حد خاصی که رسید بر می‌دارند حسب تشخیص پزشکان، بعد از اونجا وارد رحم می‌کنند. خب تارتن در رحم خود همون زوج وارد میشه، اون که گفتیم بلا اشکال و محظوری نداره. اما حالا تارتن این زن دیگه تحمل نداره، سیق میکنه. برای اینکه سیق نشه این نطفه منعقده را در رحم زن دیگری میگذارن. خب در اینجا تارتن اون رحم زن دیگر اون هم محرمه، مثل اینکه یک مردی دو زن داره، با زن اولش نطفش در رویان با هم ممزوع شده، بعد در حد معین که رسید در فرج و رحم زن دوم این مرد قرار میدن. برادر شما این جایز املا فضلا؟ چی میگی؟ چرا؟ البته با اجازه که معلوم، برای اینکه ممکنه که اونزن بگه نه آقا من نطفه دیگری رو حاضر نیستم بپذیرم. حالا اگر پذیرفت آیا این شرعاً جایزه یا نه؟ بله علال قاعده جایزه نیست، برای اینکه چون این نطفه منعقد شده از شوهر به همسر دیگری. حالا اگر میتونه همسر دوم قبول نکنه، بگه به اینکه آقا من تحمل نمی کنم، لازم نیست، شما در بدن من میخواید تصرف کنی و نطفه دیگری را در مثلا رحم من بگذاری، اینو میتونه قبول نکنه. الزامم نمیتونه شوهر کنه ترا که باید الا ولا بود حتما بپذیری این را، نه، چنین حق الزامی نداره. بله شوهر اگر خودش با زن دومش جمع شد و عزل نکرد، منی خودش را میتونه در اون رحم قرار بده و حقم نداره که زن ممانعت کنه. اما زن میتوانه بگه آقا من این نطفه‌ای که از من نیست الزام ندارن که من در رحمم بپذیرم قبول کنم، حق این را داره بگه من این را نمیپذیرم. حالا اگه اجنبی
این زن
نطفه زن
با داخل
زن اجنبیه،
شوهرش اجنبی نیست ولی این زن اجنبیه.
زن اون نطفه میدونه، اون نطفه درست در دوم زن خودشه.
زن خودش
خب
نطفه اجنبی داخل در
رحم نه اجنبی مرد اجنبی دیگه، اونی که در روایات گفت که خدا لعنت کنه مردی که اقر نطفته او در رحم. نه خب خود مصاحبه امر حرامه، این چه حرفیه؟ نگفتن که اتفاقا در روایت مصاحبه که خوندیم که گفتی که اون بچه‌ای که بعد به دنیا آمده ملحق به پدره و این را جاعت نبود، چون مصاحبه بود. خب مصاحبه به نفسی خودش حرامه، صحبت اینه که این مصاحبه که در کار نیست، در خارج رحم پرورش پیدا کرده این نطفه. شما بعد چی داری میگید ممنوعه؟ چون این حفظ مخالفه با حفظ فرجه. نه نه اجنبی نیست مولانا، اینجا اجنبی نطفه اجنبیی است که بفرمایید. نطفه اجنبی که نیست، مردش که اجنبی نیستش که. بله ببینید، زوجه این آقا اسمش زیده، دو تا زن داره، یکی زینبه، یکی فرض کنه هنده. این با هند جمع شده، جمع نطفه هند با نطفه زید را در رویان با هم داخل کردن، امشاش شده، نطفه ممزوج شده. حالا این ممزوج را میخوام بگذارن در رحم زینب خانم. اینجا اشکال چیه؟ چرا هند خارجی رو دادیم؟ ما اول که بریم جلو هند خارجی، اگه هند خارجی من زن اجنبیه ای بود از کنم به زن دوم هم پذیرو بود. الکلام الکلام چرا؟ شما اولی حالا یکی که آیه قاسمی جلو بیم، اول فرض اینه که این دوتا هر دو زنه، زن این آقا هستن و هند و زینب خانم میتونه بگه من قبول نمی کنم. اما حالا اگر قبول کرد، شما میفرمایید این نطفه‌ای که منظور شده و قبول کرده زینب میخوان در رحم زینب بگذارن حرامه. چرا؟ بابا اون نطفه اجنبی که در روایات گفتین که نمیشه نطفه اجنبی را در رحم زن بگذاریم اگر نطفه او حرامن، اینا همه در جایی بود که اجنبی غیر همسر باشه. نه چرا، اگر حرامن دیگه خیلی فرق میکنه آقا. اون چند در اونجا مالکه از که چیت نبود، ملک یمین هم نبود، زوجیت هم در کار نبود. اینجا که بابا این که زن دوم زن اوه دیگه، نطفه
خودش درست،
نطفه این زن چرا؟ نطفه
خودش درست
همیشه هم
درست، نطفه اون زن اجنبی شده با مردش اجنبی چه فرقی؟
میدونم در این روایات که گفته اجنبی منظور مرد اجنبی است یا حتی زن اجنبی هم؟ نه اجنبی یعنی که معدود از اجنبی یعنی کسی که بین اینها مواصلت ملک یمین یا زوجیت نباشه. مقصود از اجنبی اینه، یعنی کسی بله نه اجنبی یعنی غیر نیست، اجنبی یعنی کسی که یحرم علیه نکاح بر علیه و بعد چه مانعی داره؟ لوکل یا وطبت چه مانعی داره؟ که حالا یک مردی که میتوانه به هم به فرج زنش نگاه کنه پس تو یه مقداری لکه از چرا؟ یعنی بیان بگیم که از کنم که نطفه زن اجنبیه ای را هم بیاییم وارد رحم زن اجنبیه ای دیگه بکنیم، این دوتا زن که به هم نسبت اجنبی هستن درست شد؟ خود این فرمایش آقای حسینی بد نیست که به اینطوری بیان بگیم، بگیم بگیم که آقا بالاخره هر زنی موظف است که حفظ کنه فرج خودش را الا از شوهرش. این زن دوم بر چه اساسی حفظ بارش واجبه که حفظ کنه فرج خودش را حتی از زنان دیگر، حتی از مثلا زهر خودش و هووی خودش باید حفظ کنه؟ و اگر حفظ کنه حالا میخواد نطفه او را از این را پس بگیر، نه باب اجنبی، از باب این که مطلق حفظ فرج لازمه. ولی خب بعضی از معاصرین دیدیم که با ضرس قاطع فتوا میدن که نه این محظوری نداره. حالا ببینید بر تقدیر این که فرمایش بدی نیست که بیایم بگیم مطلق حفظ فرج حتی از نظر کردن محرم هم اگر واجب باشه حفظ فرج، پس عبادت کردن نطفه زن دیگری را به فرج این زن هم حرامه. الان هم که متعارف شده متاسفانه بر اساس این که گفتن نه دیگه نطفه را اگر وارد فرج زن دوم برای همه دوم کنیم این محظوری نداره. حالا اگر محظور نداشت، اگر محظور نداشت این بچه ای که منعقد میشه پدرش که روشنه کیه؟ پدر کدامه؟ همون زوجیست که در مثال ما زید بود. مادر کدامه؟ صحبت اینه که مادر در اینجا کدام یکی از این دوتاست؟ مادر اون زنی است که نطفه اولی مال او بوده یا مادر این زنی است که در رحم او این بچه پرورش پیدا کرده؟ آیات قرآن ظهور میده که اون کسی که حامل حمل هست او مادره. ببینید این چند تا آیه قرآن را به مناظر فرمایید. ان انتم اجنتون فی بیو از انتم اجنتون فی بیوت امهاتکم، شما جن بله بله دیگه همین گفت فی بطون امهاتکم، پس بنابراین کسانی که در بطن مادر جنین هستن اونها رو خدا اسمشون را گذاشته امهاتکم. یا حملت و امه کرهن و وضعته کرها، چیه که در این نه ماه تحمل میکنه این بچه را، این زن دومه که تحمل میکنه دیگه. یا آیه دیگر، ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، یا آیه دیگر، بالله اخرجکم من بطون امهاتکم. ببینید در همه این آیات اون کسی که بچه از شکم او خارج میشه او را لقب مادر داره. خود در اینجا پس مادر این زن دومه یا نه؟ بیایم بگیم کروموزوم ها که مبدع تشکیل فرزندن، همونطوری که پدر به خاطر یک اولش که مشتمل بر 23 کروموزوم بود بچه را به پدر ملحق میکنی، خب به همون مقدار کروموزوم هم این زن اول داشت، 23 تا داشت، که این دو با هم مخلوط شدن و مبدع نشو و نمای جنین شدن. و بگی پس مرابری ملحق به صاحب بذر که مادره. شما چی میفرمایید؟ ببینید حالا در اینجا مسلم است که در علم جدید هم ثابت شده، این آقای محسن ما مثل که از سمارفات میگه به این که در علم جدید ثابت شده که بالاخره این نطفه ای که در رحم گذاشته میشه از خود رحم هم متأثر میشه و کاملا حتی عادات و سجایای صاحب رحم مثل شیره. چطور شد که شیر این همه آثار را داره؟ بعد همین نیست که شیر حتی محرمیت میاره، همین شیر است که پیغمبر اکرم فرمود ان اللبن یعد، و آثار داستان پسر مرحوم شیخ فضل الله هم که معروفه که گفت که ای داد بیداد در سامر را که بودم این بچه را دادم به دایه‌ای، بعد از مدتی که شیر خورد منش این دایه ناسبی بوده از زنان سنی خبیث بوده که بعد پای از کنم جنازه پدر میرسید و کف میزد. خب چطور میگی شیر این اثر داره؟ چطور پرورش بچه در رحم با توجه به اینکه این اون نطفه متصل به رحم میشه؟ آخه اولم که این کروموزوم ها وارد میشه تا مادامی که به دیوار رحم نچسبه پرورش پیدا نمیکنه. این باید اول به دیوار رحم بچسبه، مدتی از دیوار رحم ارتضاع میکنه، بعد جدا میشه به وسیله اون ناف بچه به رحم متصل میشه و از او ارتضاع میکنه. بیایم بگیم که نقش صاحب نطفه که زن اوله او اثر نداره، یا بگیم اثر داره. بعضی دیدن میگن هر دو مادرن. آیا میشه حالا یه نفر یعنی صاحب دو مادر باشه؟ در این مسئله فکر بکنیم، ببینیم یه چنین راهی پیدا کنیم یا نه. الحمدلله.